بانک‌های ملی، ملت، سپاه، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست بانک منابع مورد نیاز را برای ارائه این خدمت فراهم کردند. صرافی‌های دارای مجوز معتبر نیز به چرخه فروش ارز زیارتی اضافه شدند تا دسترسی متقاضیان تسهیل شود. متقاضیان برای اطلاع دقیق از جزئیات دریافت ارز از جمله فهرست شعب فعال، ساعات کاری و شیوه خرید به صورت حضوری یا از طریق درگاه‌های غیر حضوری بانک‌ها به پایگاه اینترنتی بانک‌های عامل مراجعه کنند.
کاروان پیاده‌روی زائران حسینی شهرستان رامشیر با پرچم‌ها و علم‌های خود در حال حرکت به سمت کربلای معلا هستند.
در گرمای 50 درجه تیر ماه پی عشاق الحسین بودیم.
مسیر بسیار سخت و کاروان عشاق الحسین که عاشقانه روانه کربلا هستند.
کاروانی با پرچم‌های برافراشته شده در مسیر حق.
سخت نیست؟
نه سخت نیست.
چرا؟
خب حسین دیگه.
حل البوب جای الخير وفرش الورد بالديره.
طی مسیر در شانه جاده و گرمای هوا آسان نیست جز با سوز عشق به ابی عبدالله.
معناش عشق دیگه.
باجر کل خریفی موت
و بنیت زیارت در راه اهل بیت
سختی داره ولی خب به جون
میخرمش.
و این راه ها همیشه و همیشه ادامه خواهیم داد و خیلی خوشحالم که توی این مسیر پا میذارم.
از کجا میای؟
بوشهر چغادک.
از تهران میام آقا جان.
این همه راه
15 سال من با این مکبه با این میرم.
نشان کاروان پرچم وطن و مقصد بین الحرمین.
این پرچم نماد استقلال آزادی ایرانه
و مشتها گره کرده به یاد قائد شهید ما.
این موکب امسال با رمز لبیک یا خامنه ای از استان خوزستان به سمت کربلای معلا حرکت.
به نیت از ظهور امام زمان و هدیه میکنیم به روح رهبر شهیدمون.
خانوادگی پای کارند،
پیر جوان همه با هم ادامه میدیم نسل به نسل.
با دلی قرص هم نوا بودند و بیقرار،
همشون در یک راه هستند
مثل فاطمه که به زبان خودشان رجس میخواند.
ترامپ میت اریلی ترامپ غلط بزرگی کرد و امیدوارم که در جهنم درد بکشه. ما پیروز میشیم.
گرمای دلهای عاشق این کاروان منابخش حقانیت مسیریست سراسر دل دادگی.
همراهی با این کاروان یک تسلیت به حضرت زینب هستش.
به عشق امام حسین.
هر سال 23 محرم حرکت میکنیم با مدت 27 روز.
زائران عشاق الحسین با گذر از مرز شلمچه و شش استان جنوبی عراق در شب اربعین حسینی خود را با این پرچمهای برافراشته شده به بین الحرمین میرسانند. عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، رامشیر.
اعتبار کالابرگ سرپرست خانوارهای با کد ملی 3 تا 6 امروز شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با شارژ اعتبار 1 میلیون تومانی کالابرگ الکترونیکی، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 3، 4، 5 و 6 است، از امروز می توانند از این اعتبار برای خرید اقلام مشمول استفاده کنند. اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد اعلام شده است. همچنین اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهای با کد ملی 7 تا 9 هم از 25 تیر شارژ می شود. برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید از جمله مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو، همچنین انواع میوه و سبزیجات اقلام مشمول کالابرگ الکترونیکی هستند.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بجز یک مورد هیچ تغییری در زمانبندی امتحانات نهایی دانش آموزان ایجاد نشده و آزمون‌ها از فردا 21 تیر طبق برنامه ابلاغی برگزار می‌شود. بر این اساس تنها آزمون درس دین و زندگی پایه 11 که قرار بود 20 تیر برگزار شود به دلیل همزمانی با آیین تشییع و تدفین امام شهید ایران به 5 مرداد موکول شده است. بیش از 1,200,000 دانش آموز پایه 11 و 12 می توانند از طریق سامانه های مای مدیو و مای سنجش کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند. همچنین بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش مهلت ثبت نام در آزمون‌های نهایی ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی تا ساعت 15 امروز 20 تیر تمدید شد و این مهلت قابل تمدید نیست.
امکان تخصیص مستقیم و خارج از نوبت ارز برای برخی واردات و صادرات فراهم شد. بر این اساس وارد کنندگان کالاهای مشمول می توانند علاوه بر روش های معمول با توافق مستقیم با صادر کنندگان ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا تامین کنند. این اقدام با هدف تسریع در فرایند تامین ارز و تسهیل واردات کالاها با تایید بانک مرکزی اجرا می شود. فهرست کالاهای مشمول نیز به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ شده است.
هوشمندسازی واحدهای تولیدی با اعتبار مالیاتی. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اجرای طرح هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی با استفاده از اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدی خبر داد. آقای لاهوتی گفت در این طرح اطلاعات واحدهای تولیدی از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید و عرضه محصول به صورت برخط ثبت و پردازش می شود و در هر شهرک صنعتی نیز یک مرکز برای مدیریت اطلاعات ایجاد خواهد شد. به گفتود شرکت شهرک های صنعتی استانها می توانند از این طرح بهره مند شوند.
سواحل مکران در سیستان و بلوچستان شاهد آغاز برداشت میگوی صادراتی است. با بهره‌گیری از بیش از 1270 هکتار مزارع زیر کشت میگو و با تکیه بر ذخیره‌سازی 254 میلیون قطعه لارو، این منطقه بار دیگر توانمندی خود را به عنوان قطب اصلی تولید میگو در کشور نشان می‌دهد.
سواحل مکران، گنج پنهان ایران، جایی که این روزها در صنعت آبزی پروری در کشور پیشقدم شده است.
سواحل مکران به خاطر شرایط آب هوایی و نوع خاکی که داره بسیار بسیار حائز اهمیت و مفید هستش برای بحث پرورش میگو و ماهی.
حالا با رونق آبزی پروری در سواحل مکران، فصل برداشت میگوی صادراتی از 1270 هکتار اراضی زیر کشت زودتر از سایر استانهای ساحلی کشور آغاز شده است.
دو سایت پرورش میگوی فعال داریم در مجتمع کش صنعت مکران و در مجتمع شهید صنعتی گواد که مجموعاً چیزی حدود 1270 هکتار سطح زیر کشت با ذخیره سازی میزان 254 میلیون قطعه پوسلار انجام شده که پیش بینی می‌کنیم تا پایان دوره اول برداشت چیزی حدود 3900 تن میگو برداشت بکنیم.
پرورش میگو در سواحل مکران از یک طرف باعث رونق تولید شده و از طرفی هم اشتغال بومیان منطقه رو به دنبال داشته است.
ما 18 نفر داریم کار میکنیم، شبی 4 تا استخ برداشت میکنیم، هر استخری 6 تن 7 تن برداشت میگو میکنیم.
از استان هرمزگان به استان سیستان و بلوچستان اومدیم برای خرید، چون اینجا ظرفیت خوبی برای تولید آبزیان هست، ما در اینجا سرمایه گذاری کردیم.
سیستان و بلوچستان با داشتن سه مرکز تکثیر بچه میگو و مزارع مستعد، بهترین و باصرفه ترین نقطه کشور برای آبزی پروری به ویژه پرورش میگو است.
سواحل مکران در این استان به دلیل آب و هوای بسیار خوب و اقلیم مناسبی که داره امکان تولید دو دوره پرورش و حتی سه دوره پرورش در این استان رو داریم. گونه هایی که در این استان پرورش داده میشه گونه وانامی از گونه های بسیار خوبیه که مصرف صادراتی داره.
محصولی که برداشت میشه پس از عمل‌آوری داخل سردخونه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و چین صادر میشه.
دوره پرورش میگو در سواحل مکران یک دوره 3 ماهه است که این بزرگترین مزیت سیستان و بلوچستان در زمینه آبزی پروری است و استان سیستان و بلوچستان رو نسبت به سایر استان های ساحلی متمایز کرده است. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گوردیم، بندر کنارک.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اوضاع شبکه برق کشور را پایدار توصیف کرد و گفت شبکه سراسری برق کشور با پایداری کامل همراه است. آقای حسن بگلو از کاهش 4% نیاز کشور هم خبر داد و افزود این کاهش با اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مشترکان اجرایی شده است. و ادامه داد در صورت عبور نکردن تقاضای مصرف از سقف پیشبینی شده یعنی 73500 مگاوات هیچ محدودیتی در تأمین برق بخش خانگی اعمال نخواهد شد. خبر دیگر این که مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران هم از تشدید نظارت بر ادارات و نهادهای دولتی از امروز خبر داد و گفت با افزایش دمای هوای تهران انشعاب برق اداراتی که ساعات کار ابلاغی را رعایت نکرده و مصرف برق خود را کاهش ندهند قطع می شود. آقای ناظرگان افزود برخورد با ادارات پرمصرف شهر تهران از امروز شنبه 20 تیر تشدید و انشعاب برق پرمصرف ها قطع می شود.
اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. جوانان بسکتبالیست ایران صاحب سهمیه آسیا شدند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال قهرمانی کمتر از 18 سال غرب آسیا در اردن، تیم ایران در مصاف با کشور میزبان به برتری 80-77 رسید و با ثبت چهارمین برد صاحب سهمیه حضور در جام آسیا شد. تیم بسکتبال جوانان ایران که در دیدارهای قبلی خود فلسطین، عراق و سوریه را شکست داده است، امروز به مصاف لبنان می رود. رقابت‌های بسکتبال جوانان جام آسیا 22 مرداد امسال با حضور 16 تیم در هند آغاز می شود و 4 تیم برتر جواز حضور در جام جهانی 2027 را به دست می آورند. طوفان باوی بازی‌های روز دوم والیبال نشسته قهرمانی جهان را به تعویق انداخت. در 14 دوره مسابقات جهانی والیبال نشسته که از دیروز در هانگژو چین آغاز شده است، امروز قرار بود تیم‌های مردان و زنان کشورمان به ترتیب به مصاف کنیا و بوسنی بروند، اما دولت چین به دلیل شرایط نامناسب جوی ناشی از وقوع طوفان باوی در 400 کیلومتری محل برگزاری رقابت‌ها همه بازی‌های روز دوم را لغو و به زمان دیگری موکول کرد. در همین چارچوب دیروز تیم مردان ایران در گروه چهارم 3-1 لهستان رو شکست داد و تیم بانوان ایران هم در 3 پیاپی رواندا قهرمان آفریقا را از پیش رو برداشت. پرونده محل 1/4 نهایی 23 دوره جام جهانی فوتبال بامداد فردا با 2 مسابقه بسته می شود و طی آن انگلیس با نروژ و سوئیس با آرژانتین دیدار می کنند. در همین چارچوب دیشب نیز تیم ملی فوتبال اسپانیا 2-1 بلژیک رو شکست داد و حریف فرانسه در مرحله نیمه نهایی شد. یک گزارش هم بشنویم از حواشی جام جهانی 2026.
بامداد فردا نروژ در حالی به مساف انگلیس میره که نه تنها با انگلیس بلکه با گرمای هوا هم باید مبارزه کنه. بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در میامی و اسلو، در زمان بازی نروژ مقابل انگلیس دمای هوا ممکنه به بیش از 40 درجه سانتیگراد برسه. پس از اینکه کلمبیا از جام جهانی 2026 حذف شد، برخی در این کشور خامینتون کامپاس هافک تیم ملی این کشور رو مقصر حذف دونستن و این بازیکن و اعضای خانواده‌اش رو تهدید به قتل کردن. این اتفاق یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ فوتبال کلمبیاست. در جام جهانی 1994 آندرس اسکوبار مدافع تیم ملی این کشور پس از به ثمر رساندن گل به خودی در دیدار مقابل آمریکا چند روز پس از بازگشت به کلمبیا در شهر مدلین به قتل رسید. درخشش تاریخی تیم ملی کیپ ورد در جام جهانی 2026 این کشور جزیره‌ای را به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل کرده و شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری هم از رشد چشمگیر علاقه‌مندان مسافرت به این کشور خبر دادند. کیپ ورد با جمعیتی حدود 550 هزار نفر برای نخستین بار در جام جهانی حضور پیدا کرد و با صعود به مرحله حذفی به کم جمعیت‌ترین کشوری تبدیل شد که تاکنون به این مرحله از رقابت‌ها راه یافته. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق غربی، جنوبی و مرکزی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرده. این سازمان همچنین درباره وزش باد شدید در تهران هم هشدار داده. جزئیات بیشتر وضع آب و هوا رو در ارتباط تلفنی از سرکار خانم گودرزه میپرسم. سلام بر شما خانم گودرزه، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که خانم مهرمی، طی 5 روز آینده تو بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. تنها میشه گفت در این مدت در استانهایی مثل قم، مرکز شرق و شمال اصفهان، البرز و جنوب و غرب تهران تو بعض ساعات وزش باد همراه با گرد و خاک رو دارن. همینطور پدیده غالب تا چند روز آینده در نیمه شرقی و بخشی از جنوب کشورمون در بعض ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک هستش. ضمن اینکه خب از باد وزش باد برای جنوب کشورمون گفتیم، و همین اساس آبهای جنوب کشور هم تا چند روز آینده مبوج و متلاطم پیش بینی شده. دیگه بیشترین میزان وزش باد برای امشب در استان سیستان، بلوچستان، شرق خراسان جنوبی پیش بینی شده که میتونه در حد هشدار زرد باشه و هموطنان عزیزم در این مناطق باید به این نکته توجه داشته باشن. ضمن اینکه خب به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم امروز تقریبا هوای گرمی رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم، برای روزهای یک شنبه و دوشنبه یک قدری از میزان دما کم میشه. مجددا از دوشنبه تا روزهای پایانی هفته هوای گرم رو برای بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت و تهران که دیگه برای امروز بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک رو داره، بیشینه دم در تهران 42 درجه مولی صفر میشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. به پایان بخش خبرگی نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:43 دقیقه است. روز شما بخیر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ، ساعت 14:45 دقیقه. به نام پروردگار یکتا، هستی بخش دلها، به نام آن که میگوییم خدایا دستمان گیر تا به راه افتیم، چون بی چراغ تو ما به چاه افتیم. امروز شنبه 20 تیر ماه 1405 و 26 محرم 1448 با بخش اصلگاهی از رادیو فرهنگ در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. این بخش با تهیه کنندگی سید هادی موسوی نژاد، صدا برداری مجید کوشا همتی، ارتباطات آقای مظاهری، هماهنگی جناب طهماسبی و گویندگی من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. اما برنامه هایی که در این بخش عصرگاهی خواهید شنید: ساعت 14:45 دقیقه هزاره ادب فارسی تقدیم شما خواهد شد. ساعت 15 علاقمندان حوزه ادبیات میتونن برنامه ققنوس رو بشنون. پانزده و سی دقیقه مستند فرهنگ رو خواهید شنید. شانزده با برنامه بنیان فردا پذیرای شما بزرگواران خواهیم بود. منظومه ولایت در ساعت 16:54 دقیقه تقدیم شما گرامیان خواهد شد. حریر سخن عنوان برنامه است که در ساعت 17:30 دقیقه تقدیم خواهد شد. دوستداران عرصه هنرهای نمایشی و البته سینما میتونن در ساعت 18 برنامه سینما فرهنگ رو بشنوند. هجده و پانزده دقیقه هم برنامه ترانه باران تقدیم شما گرامیان میشه. و حوالی 18:30 دقیقه هم برنامه خشت اول رو میشنوید. در ساعت 19 با ویژه برنامه وطنم ایران به صورت مستقیم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در ساعت 19:43 دقیقه هم به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت. ساعت 21 مطابق هر روز خبرها رو میشنوید. و آخرین بخش از برنامه‌های بخش عصرگاهی در ساعت 21:30 با عنوان تمدن نوین تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. و در این لحظه شنونده برنامه هزاری ادب فارسی خواهیم بود.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1125 این برنامه نگاهی به رساله رهنجام نامه. به نام خدا. دوستان سلام. رساله رهنجام نامه اثر بابا افضل کاشانی رساله گمنام و کم حجم اما بسیار پرمعنی و زیباست. درباره این رساله کمتر مطلبی در منابع وجود دارد و فقط میتوان آن را معرفی کرد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده 1125مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی باشید. موضوع این قسمت همانطور که گفتم نگاهی به رساله رهنجام نامه است. بابا افضل کاشی در رساله رهنجام نامه درباره معنی علم و اهمیت دانش و آگاهی سخن میگوید. او در سه گفتار خواندنی و کاملا فلسفی این رساله مطالب ارزشمندی درباره مسائل مربوط به علم و آگاهی بیان کرده و ما را با زوایایی از این پدیده‌ها آشنا می‌کند. رهنجام نامه گرچه به صورت کتابی مستقل در نیامده، در اثری به نام مصنفات بابا افضل نقل شده است. شادروان مجتبی مینوی با همراهی استاد یحیی مهدوی این اثر جامع و خواندنی مصنفات بابا افضل را در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رساندند و خدمت شایسته‌ای به گسترش ادبیات فاخر کهن فارسی کردند. بابا افضل فیلسوف و شاعر قرن هفتم هجری قمری در رساله‌های خواندنی خود مسائل عمومی فلسفه را با نثری درخشان و به زبان فارسی به یادگار گذاشته است. او برخی از این رساله‌ها را ابتدا به زبان عربی تألیف کرد چون آن زمان خوانندگان و مخاطبان ادب و عرفان و فلسفه بیشتر با زبان عربی آشنا بودند. سپس چون معتقد بود به زبان فارسی باید بیشتر بها داد و در رواج آن کوشید، آثار عربیش را خود به زبان فارسی برگردانده است. می گفت آثارش به زبان فارسی راحت‌تر و سریع‌تر درک می شود. گفتیم که در رساله رهنجام نامه بابا افضل کاشی سه گفتار بیان کرده است. گفتار اول درباره آگاهی یافتن از وجود خود و صفات وجود خود است. گفتار دوم درباره آگاهی دادن از آگاهی و دانایی است و اینکه علم در این مورد چه گفته است. گفتار سوم درباره فایده‌های آگاهی و منفعت آن در زندگی بشر است و اینکه علم در این مسیر به چه کار می‌آید. بابا افضل در ابتدای رساله رهنجام نامه می‌فرماید: چون این گوید محرر این رقوم و مبین و مقرر این معانی که به شکر توفیق دانستن و از دانست آگاهی دادن مشغولی باد ما را و یاران و برادران ما را ابدالآبدین. بابا افضل در مقدمه رساله مورد بحث میگوید: گروهی از یاران حقیقی و برادران دینی از من انشانامه‌ای خواستند که از خواندنش و فهم معانیش آگاه شوند، از سه چیز: از وجود خود و صفات وجود خود، و از حقیقت آگاهی و علم، و آگه شوند از فایده و منفعت آگاهی و علم. و چون خود را از دانستن پاسخ این سه سؤال بی بهره ندیدم، واجب شناختم شکر این نعمت گزاردن را. به گفته محققان، آثار بابا افضل کاشی به خصوص رساله هایش به شیوهی خاص و بدیع در مسائل و موضوعات حکمت و فلسفه بحث می کند. نوشته ها و رساله های او در نهایت روانی و سلاست خلق شدند و مخاطب را با معانی بکری درباره آگاهی های بشری آشنا می کند. خصوصا در رساله رهنجام نامه بابا افضل بحث خودشناسی را تا آنجا پیش می‌برد که به خداشناسی می‌رسد. عقیده او: کسی تا خود را نشناسد خدا را نخواهد شناخت. بنابراین اولین قدم در راه خودشناسی آگاهی یافتن از حقایق هستی و عالم وجود است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مریم اسدیان، پژوهشگر ادبی.
و اصلا فلسفه سهروردی و فلسفه اشراق یک فلسفه آگاهی محور از وجود در اون جایی نداره. همه آنچه که مطرح میشه آگاهی و علم و ادراک هست. حالا این ادراک ذات به ذات و علم حضوری هم هست. خب بابا افضل هم دقیقاً فلسفه‌اش رو بر اساس همین آگاهی شکل داده. بابا افضل مثل سهروردی وجود رو اعتباری نمیدونه، اما وجود رو در یک مرتبه پایین‌تر از آگاهی قرار میده و دقیقاً آگاهی رو با رمز نور نشون میده و جهل و ناآگاهی رو با رمز ظلمت نشون میده. از واژه‌های عربی هم استفاده نمی‌کنه. یه نکته خیلی مهم در فلسفه بابا افضله که شاید بشه گفت بعد از کتاب دانشنامه علایی ابن سینا که به زبان فارسی هست و اصطلاحات فلسفی به زبان فارسی در اونجا اومده، یکی از بهترین منابع فلسفی که به زبان فارسی هست آثار بابا افضله. همه اصطلاحات فلسفی رو به زبان سری فارسی به کار برده. به جای نور و ظلمت میگه روشنایی و تاریکی، یا پیدایی و پنهانی. از این واژه ها استفاده میکنه. دقیقاً معتقده که عالم جسمانی عالم تاریکی و ظلمت هست، درست مثل سهروردی که قواسق میدونه عالم جسمانی رو، و عالم روحانی عالم پیدایی و روشنی و دانایی هست. دانایی رو روشن میدونه، نادانی رو تاریک میدونه. خب میدونیم که سهروردی قائم سلسله مراتب انوار هست. در مرتبه خیلی بالاتر، در اولین مرتبه نور الانوار یا حقیقت مطلق مبدأ المبادی قرار داره. در مرتبه پایین‌تر نور عقرب که نور اول هست، و بعد سلسله انوار قاهره طولی که عقول هستن، و انوار قاهره ارضی که ارباب انواع هستن، و بعد از نور اسفهبدی صحبت میکنه که همان نور نفس ناطقه انسانیه. یعنی نفس و عقل رو نورانی میدونه. وقتی میگیم نورانی یعنی آگاه یا خودآگاه. نفس به خودش آگاهی داره، عقل به خودش آگاهی داره، و آگاهی مطلق هم که در نزد حقیقت مطلق یا نور الانوار هست. پس آگاهی مراتب داره. بابا افضل هم دقیقاً این سلسله مراتب نوری رو در فلسفه خودش مطرح کرده. از واژگان سهروردی یعنی نورالانوار، نور قاهر و نور اسفهبدی صحبت نکرده، اما واژگان خودش رو به کار برده. حقیقت مطلق یا مبدأ المبادی رو نور به خود روشن میدونه، و از خرد یا عقل به عنوان فروغ هستی صحبت میکنه، نور عقل، و از نفس ناطقه انسانی هم باز نور به خود روشن میدونه، نفس ناطقه انسانی رو. حتی در برخی موارد که بابا افسر میخواد در بداهت نور صحبت کنه یا در بداهت روشنی و حقیقت اثبات حقیقت نور به عنوان یک امر بدیهی و علت العلل صحبت میکنه، کاملا ما میبینیم که عبارتهای سهروردی رو به کار میبره. سهروردی در حکمت الاشراق یک مبحثی داره در بحث از بداهت نور، واژگان